یعنی به این شکل که شما نمیتونید مثل خود آمریکا، مثل کانادا، مثل تمام کشورهای اروپایی که امروز قدرت از آن کسی که ثروت داره، یعنی سرمایه ترکیه، بانکداران در آمریکا، 5 بانک بزرگ آمریکایی نه تنها دولت رو در دست داره، دولت اوباما را در دست داره، در کنترل، بلکه اکثر دولت‌های اروپا را هم در دست داره. چرا؟ برای اینکه اینها ثروتمندترین بانکداران جهان هستند. اگر در جهان ما 2000 بانک بزرگ داشته باشیم، بانک‌های بزرگ، از این 2000 بانک بزرگ 5 تاشون که مشخصاً آمریکایی هستند در مقام اول هستند. 5 بانک بزرگ جهانی هستند. یکی مثلا بانک آمریکایی، بانک آف آمریکا، بعدن اون سیتی گروپ و بعدن چیس. اینجوری شما میبینید که این 5 تا بانک ها چون ثروت دارن، بزرگترین ثروت رو دارن، در نتیجه بزرگترین قدرت رو دارن. یعنی تعداد کشورهای، دولتهایی که تحت سلطه این 5 بانک جهانی هستن تعدادشون زیاده. بانک های دیگه هم قدرت دارن، بانک های دیگه هم کنترل دارن روی دولت ها. بسه قابل مقایسه با این 5 بانک بزرگ آمریکایی نیست. دقیقا شما اینو پیاده بکنید در ایران. آیا در ایران وقتی که احمدی نژاد صحبت میکنه یا خامنه ای صحبت میکنه یا هاشمی رفسنجانی صحبت میکنه، اینها در واقع واقعا به صورت مذهبی اوضاع را ماهیتا مذهبی و دینی میبینن، جدا از این جریان مبارزه بین ثروت و حقوق برای کسب قدرت؟ به هیچ وقت. ایران یک کشور به تمام معنی سرمایه داریه. در اون کشور شما امکان نداره که اختلاف این سناهای درون حاکمیت رو تصور بکنید که صرفا مسلکی دینی و مذهبیه. اصلا به این دست، به این شکل به نظر من، بلکه کاملا جنبه اقتصادی سرمایه داری رو داره که ثروت تعیین میکنه شما چقدر قدرت داشته باشید. و امروز اینا مبارزه میکنن برای همین ثروت. و جنگ زرگری نیست، یک جنگیه که ممکنه ایران را به جاهای باریکتری ببره به عنوان یه جامعه. و یکی از این در واقع عواقب این مبارزه برای کسب ثروت، برای گرفتن قدرت زیاد، همون اینی که اینها باز در تحلیل نهایی میخوان مثلا با کشورهای ناتو و با کشور آمریکا بشینن سر میز مذاکره. مبارزه ثروت و قدرت تعیین میشه. شما میبینید که در آمریکا امروز دولت آمریکا اصلا علیه ایران، حتی صحبت هایی که 2 سال قبل می کردن اونا رو هم گذاشتن کنار. علتش اینه که آمریکا، ایران، دولت ایران، چه بخش خامنه‌ایش باشه، چه بخش احمدی نژاد باشه، چه بخش رفسنجانی، اینها همیشون با آمریکا در عراق، در افغانستان و در لیبی همکاری میکنن.
یا باش در اینا، آیا میتونیم بگیم که هنوز در کشورهای مثل ایران این قدرت هنوز مؤثره در به دست آوردن ثروت؟ باز مثل غرب نشده، به این اندازه رشد نکرده، یعنی همچنان جنگ قدرت تا ثروت بیشتری به دست بیارن.
ببینید مگر اینکه شما علیه جریان شنا بکنید، هیچ مهم نیستم در ایدئولوژیتون چه باشه، علیه جریان اگر شما حرکت بکنید، یک موفقیتی برسید، اونجا شما میتونید رابطه خودتون رو، ثروت رو با قدرت قطع بکنید تا اندازه. من مثال میزنم، دولت ملی مصدق در ایران علیه جریان شنا کرد و مسلماً قدرت محبوبیت مصدق از ثروتش نبوده.
مطمئنا.
به هیچ وجه. این تفاوت داره. درستی که در آمریکا و ایران امروزی هر چقدر اینا قدرت دارن، احمدی نژاد محبوب نیست. پس قدرتش از کجا میاد؟ از ثروت. ولی دکتر مصدق سوکارنو در اندونزی، پاتریس لومونبا در کشور
کنگو،
حتی فیدل کاسترو، وقتی که میگه قدرت فیدل کاسترو از کجا میاد، از انقلابی که کرده، در صورتی که اینها تمام اینا از تمام اونهایی که در سر قدرت هستن ثروت تعیین میکنه. آقای اوباما خودش ثروتمند بزرگی نیست.
بله. بله عامیان داره.
نماینده اون ثروتمندانی است که قوی هستن در آمریکا. همون پنج تا بانکداران که علاوه دارن که اوباما به عنوان نماینده اینا رئیس جمهور آمریکا باشه.
حالا جان پارسا بنام. بله در غرب درسته. خیلی بیشتر به این شکل نزدیکتر شده. اما در مورد ایران ما ببینیم هنوز که مثلا اگه بین احمدی نژاد و رفسنجانی اختلاف میشه و دعواشون شده، این دعوا بیشتر بر این جهت نیستش که قدرت رو بیشتر به دست بگیرن تا ثروت بیشتری بیندوزن، یعنی بازم هنوز اینقدر رشد نکردن، یعنی به این مرحله که سرمایه داری در آمریکا یا غرب
درسته. بله ببینید منم شاید باید اینو اشاره بکنم که قدرت و ثروت یکی عامل یکی معلول نیست، هر دو مکمل همند.
بله، 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 بله.
با از دست دادن قدرت تو ثروت از دست میره، از دست دادن ثروت قدرت از بین میره. ببینید مگر اینکه اون معادله اساسی سرمایه‌داری نباشه، یه جریان دیگری باشه، علیه یه جریان حرکت بکنه، اونجا اون وقت تو میبینی که قدرت و محبوبیت و یک انسان صرفا از طریق ثروتش نمیاد.
بله.
یا اون ثروتی که نمایندگی میکنه. و کاملا من با شما موافقم که حتی در خود آمریکا تمام این کمپانی ها مبارزه میکنن که دولت آینده رو به دست بگیرن، یعنی در واقع قدرتش رو بیشتر بکنن که تا بیشتر بتونن برن در کشورهای
سفاره
بیشتر و بیشتر تاراج بکنن. اینا برای که این کار رو بکنن باید قدرت داشته باشن و برای اون قدرت مبارزه میکنن. این تمام مبارزات انتخاباتی و اینا در آمریکا، در کشورهای اروپا، در کشوری مثل ایتالیا و اینا همش در این ارتباطه دیگه.
بله دقیقا. حالا یا پارسا بنام میفرمودید،
یعنی من امروز در درون حاکمیت ایران جمهوری اسلامی به هیچ وقت جناحی یا فراکسیونی از یه جناحی رو نمیبینم که مثلا خواستش این باشه که در آینده امتیازاتی که به نیروهای خارجی میدن مثلا اونا رو کم بکنن، و یا مثل کشور بولیوی یا اکوادور برن با نهادهای بین‌المللی نخوان رابطه داشته باشن تا کشور خودشونو ببرن جلو. ببینید امروز در ایران درجه رشد پرایویتیزیشن، خصوصی سازی خیلی خیلی قویه. یعنی امروز در ایران به طور مرتب پروسه خصوص سازی که بیکاری عجیب غریبی به وجود میاره و اکثر روستاییان رو از روستاهاشون میکنه و پرتاب میکنه به داخل شهرها و اینها میان بچه هاشون اونجا به دنیا میاد، اونجا بزرگ میشن نسل دومی، یعنی کارگران مهاجر نسل دومی که من شهرها
بله.
یعنی پدر و مادرشون اومدن از شهرها از دهات، ولی خود اینا در شهرهای بزرگ ایران به دنیا اومدن، تحصیل کرده شدن، تحصیل کردن و دهات خودشون رو نمیشناسن دیگه، شهری شدن ولی کار ندارن. ببین این خصوصی سازی در این کشورها، مخصوصا در ایران، در ایران خصوصی سازی در ترکیه هم وحشتناکه و در ایران هم همینجور. در مصر اونقدر این خصوصی سازی شد که بالاخره این زبانان ریختن تو خیابون ها، یعنی اونقدر قریب بود این خصوصی سازی. کارگران به اصطلاح نسل دومی که عمدتاً پدر و مادرانشون دهقانان بودن، روستاییان بودن، اومدن شهرها به خاطر اینکه زمین های خودشون رو از دست دادن. اون زمین ها افتاد دست اولیگوپولی ها، کمپانی های بزرگ سرمایه‌داری و صنعتی و اینا، اومدن شهرها. در شهرها این جوانان اونجا به دنیا اومدن، اونجا بزرگ شدن، اونجا رفتن مدارس و دانشگاه ها، صاحب دیپلم و حتی لیسانس شدن، ولی بیکارن. ببین در ایران هر روز ما میبینیم که تعداد این نوع جوانان در ایران زیاد میشه، کمتر نمیشه. علتش چیه؟ علتش همون کورس های عجیب غریب خصوصی سازی و کالا سازی.
بله.
که حتی دانشگاه که یک زمانی، حتی زمان شاه مثلا، بخش بزرگی از دانشگاه ها دولتی بودن، امروز 5-6 برابر اون دانشگاه ها ما در ایران دانشگاه داریم، ولی 80%شون خصوصی هست.
بله.
و این آینده ایران رو نشون میده که بالاخره به سوی تلاطم شدید خواهد رفت، بین فقر و ثروت زیاد خواهد شد و جمهوری اسلامی قادر نخواهد شد در مقابل خیزش مردم بیسته. و مسلماً از یه سو هم ما آمریکا رو داریم، وقتی که ببینه یک جنبشی در یک کشوری علا رقم خواست آمریکا به پا میخیزه، اونجا مداخله نظامی میکنه.
بله، نمونهش لیبیه.
بله، یعنی حتی به عنوانهای مختلفی رو مطرح میکنه. شما اگر توجه کنید، اگر آمریکا به عراق حمله نکرده بود، ما نمیدونیم امروز شرایط عراق چی میشد. نیروهای دموکراتیک در عراق خیلی امکان داشت میان سر کار، ولی آمریکا کاملا زمانی رفت داخل عراق که این نیروها داشتن رشد میکرده، هم در خارج از مرزهای عراق هم در داخل عراق، و اونها را نابود کردن. آدمهایی رو سر کار آوردن که نمایندگان مردم عراق نیستن. عراق امروز عملا به 3 کشور تقسیم شده. رمادی یه پای تخته، بغداد هم یه پای تخته، بصره یه پای تخته، از شبت کرکوک و سلیمانی هم پای تخته های شماله. اصلا کل کشور عراق عملا به 3 بخش تقسیم شده. یمن هم داره در همون جهت میره. لیبی عملا به 2 کشور تقسیم شده. در نتیجه تمام اینا را برمیگردیم میبینیم که ایران هیچ وقت یک تافته جدا بافته نبوده از کشورهای خاورمیانه، و مخصوصا امروز تافته جدا بافته از اوضاع جهانی نیست که ما در آمریکای لاتین دیدیم، دیروز، امروز در خاورمیانه میبینیم، فردا هم در کشورهای خواهیم دید که ما برای این مرزها خواهیم بود و ایران یکی از اونها خواهد بود.
سپاسگزارم جناب پارسابناب. در این گفتگو نرسیدیم که به رویدادها و رخدادهای خرداد بپردازیم که قطعا در گفتگوی آینده به اونها هم خواهیم پرداخت.
بله.
درود بر شما. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اوضاع متلاطم جهان، امواج خروشان بیداری و رهایی در منطقه و شمال آفریقا، گسترش آن تا اروپا، نقش جوانان در این جنبش ها و خیزش ها، در همین رابطه تلاش های جوانان مصر در مصر و در فلسطین برای کم اثر کردن دخالت‌های آمریکا، اسرائیل و ایران در مسئله فلسطین و همینطور وادار کردن رهبران فلسطینی به تفاهم پس از آن همه نادانی و سودجویی، نقش توده‌های مردم و به ویژه جوانان در این قیام‌ها، بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری، نفوذ آمریکا در گذشته و در بین هوادارانش در روزگاران پیشین، کودتاهای آمریکا از سال 1953 و از حکومت ملی و محبوب دکتر مصدق تا کودتا بر علیه آلنده در سال 1973، آمریکا در این 20 سال 26 کودتا بر علیه مردمان این کشورها کرد که در این کودتاها حتی یک سرباز نفرستاد. اما امروز اگر بخواهد یک دولت خیلی کوچک را سرنگون کند، باید آن کشور را اشغال نظامی نماید. قیام‌ها و خیزش‌های منطقه متأثر از جنبش بزرگ ملت ایران، ملت در مصر به ویژه جوانان پس از قیام و خروش دیگر به خانه نرفتند. در ایران چه می‌گذرد؟ جناح‌ها در داخل حاکمیت و در کسوت دین و مذهب بیرون می‌آیند و از واژه‌ها و گفتمان‌ها و اسطوره‌های دینی و مذهبی صحبت می‌کنند، ولی در ماهیت و در دل خاصی و سخنی دیگر دارند. سرمایه و قدرت دروی یک سکه. آیا حرف‌های خامنه‌ای، رفسنجانی، احمدی نژاد در رابطه با وضعیت کشور واقعاً ماهیتاً دینی و مذهبی است؟ جنگ بین جناحین جنگ زرگری نیست، جنگ تصاحب و غارت هرچه بیشتر ثروت‌های ملی است. در این مبارزه ثروت و قدرت بین آمریکا و حاکمین ایران، چه بخش خامنه‌ای، چه بخش احمدی نژاد و چه رفسنجانی، فرق نمی‌کند. آنها در افغانستان و پاکستان و حتی در لیبی هم با هم همکاری می‌کنند. خصوصی سازی در این کشورها، علت بیکاری جوانان در ایران، همینطور در مصر و تونس و سوریه، آینده ایران و تلاطمی که در پیش است، تلاش‌ها و دخالت‌های نظامی آمریکا پس از خیزش‌های مردمی با عنوان‌های مختلف، تقسیم عراق به سه بخش و لیبی به دو بخش تا امروز. توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.